من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفردات آیه 31 بود. دیروز درباره واژه علمه و تعلیم نکاتی رو عرض کردیم. واژه دوم آدم است. عرض کردیم آدم از ریشه ادمه به معنای درون زمین یا ادیم به معنای بیرون زمینه. ادمه به معانی مختلفی وارد شده، ولی مثلا یکی از معانیش گندمگونی است. ادمه به معنای گندمگونی است و آدم به معنای فرد گندمگونه. این معنای لغوی آدمه. اما این که چرا به اولین انسانی که خداوند خلق کرده آدم گفته شده، از هری از قول زجاج میگوید این از عدیم الارض مشتق شده، چون انسان از خاک آفریده شده است، لذا عدیم الارض محسوب شده و به همین جهت به او آدم میگویند. در مفردات راقب 4 وجه برای تسمیه انسانی که برای اولین بار از خاک آفریده شد ذکر کرده. 1 وجه این است که آدم جسمش از خاک آفریده شده و چون خاک روی زمین بوده و عدیم به معنای روی زمین است، به این جهت به انسان گفتن، به اون انسان گفتن آدم. وجه دوم این که چون پوست آدم گندمگون بوده. وجه سوم این که آدم از ریشه ادمه به معنای الفت و اختلاط، و چون در انسان عناصر و قوای گوناگون قرار دارد، لذا نام آدم بر او گذاشته شده. وجه چهارم این که ادام در واقع به چیزی میگویند که طعام را خوشبو میکند، و از اونجا که خداوند متعال با از روح خودش در آدم دمید و نفخت و فیه من روحی، لذا با دمید شدن روح الهی در او عطراگین و خوشبو شد، به همین جهت به او آدم گفته شده. این وجوهی است که راغب اصفهانی در مفردات برای تسمیه آدم گفتند. حالا این بله مفردات، المفردات من الفاظ القرآن، جلد 1 صفحه 38. البته این وجوه خب عرض به حضور شما نوعا میتونه مبتنی بر استحسان باشه و حالا قابل این که استدلال عقلی یا برهانی و قیاسی اون رو اثبات کنه نیست. اینا دیگه حالا استحساناتی است. لذا میبینید ریشه های مختلفی براش ذکر شده. یکی ریشش ادامه که یه معنا داره، یکی ریشش ادمه است که باز معناش متفاوته، و یکی ریشش عدیمه که باز یه معنای دیگه داره. عدیم به معنای روی زمینه، ادمه به معنای الفت و اختلاط، ادام به معنای اون چیزیست که طعام به وسیله اون خوشبو می شود. خب هر کدام از اینها باشه قابل به اصطلاح این که وجه تسمیه قرار بگیره هستن. این در مورد آدم. اما در مورد واژه بعدی، چون آیه داره و علم آدم ال اسماء، اسماء به معنای حقایق غیبی عالمه. البته در اینجا چون یه وقت میگیم اسم و منظور همون چیزیست که حاکی و علامت و نشانه است برای معنایی. این اسماء میتونه لفظی باشه، میتونه کتبی باشه، وجود کتبی داشته باشه، وجود لفظی داشته باشه. و اگر بخوام بگیم منظور از اسماء در اینجا این الفاظ، این مبتلا به اشکالات جدی است که حالا اشاره خواهیم کرد. لذا نوعاً منظور از اسماء را حالا حقایق غیبی یا غیب آسمان ها و زمین دانستند که به این دلیل به اونها اسماء گفته شده که اینها نشانه و علامت خداوندند، آیات خدا هستند. هر اسمی که بر معنایی اطلاق می شود به خاطر نشانه بودن و علامت بودنشه. این نشانه یه معنایی است. اسم مثلا یه بچه ای رو یه اسمی براش می گذارن، این اسم حاکی و نشانه از اون مسماست. اینجا هم حقایق عالم از اونجا که نشانه و آیت و علامت خداوندند به این اعتبار، به این حقایق، به غیب آسمان ها و زمین اطلاق اسم شده. لذا خود این حقایق این الفاظ و اینها نیستن، ولی چون الفاظ نشانه معانیند به این حقایقم که نشانه خداوند است اطلاق اسم شده. این یه معنای اجمالی برای اسم. منتها در مورد این که الاسماء الف و لامش عرض به حضور شما به چه معناست؟ آیا همون الف و لامی است که اگر سر جمع بیاد افاده عموم میکنه، یا نه الف و لامی است که به جای مضاف الی نشسته؟ اینجا دو نظر وجود داره. بعضی از مفسران مثل صاحب مجمع البیان معتقدند الف و لام در الاسماء به جای مضاف الیه، مثل وشتعل الرأس و شیبا، آیه 4 سوره مریم. اینجا الرأس، الف و لام الرأس به جای مضاف الی نشسته، یعنی رأسه سر او سفید شد. دقت فرمودی؟ اینجا هم که انه به جای مضاف الی، حالا مثلا اسماء الله الف لام آمده و لذا این دیگه افاده عموم نمی کنه. اگه ما الف لام الاسماء را از این قبیل بدانیم این افاده عموم نمی کنه، بلکه عموم از کلمه کلها استفاده میشه. علم آدم الاسماء یعنی اسماء الله که همش منظوره، کلها افاده عموم میکنه. اما در مقابل برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی معتقدند عموم از اضافه از الف و لام وارد بر جمع استفاده میشه. جمع اینو دیگه زیاد شنیدی، جمع محلا به لام افاده عموم میکنه. خب این کلمه اسماء جمع، الف و لام سرش آمده، لذا افاده عموم میکنه. المیزان جلد یک صفحه 117. اون وقت طبق این احتمال کلها تأکید عرض به حضور شما الاسماء و عمومیت مستفاد از الاسماء، یعنی خودش مستقلن افاده عموم نکنه بلکه صرفا تأکید الاسماء باشه. البته میتونه خب خود کلها افاده عموم بکنه، طبیعتا لفظ کل از ادات عمومه. خب کل بر سر هر چیزی در بیاد دلالت بر عمومیت در مدخولش میکنه، بالاخره اینجا کلها ذکر شده، پس خود کلها افاده عموم داره. طبق احتمال دوم الاسماء هم که افاده عموم میکنه، پس قهرن باید یا بگیم عموم هم از الاسماء فهمیده میشه هم از کلها. خب اگر اینجوری باشه به ناچار باید بگیم کلها تأکید عموم اوله، عمومیست که از الاسماء فهمیده میشود. خب علم آدم الاسماء کلها، کل طبیعتا معناش معلوم از ادات عمومه و تأنیس ضمیرش هم به خاطر این است که مرجعش کلمه اسماءه. اسماء بالاخره جمعه و جمع مکسر، اگر بخواد ضمیری به اون برگرده باید مؤنث باشه. واژه چهارم ثمت، ثم هرچند دلالت بر ترتیب میکنه اما ترتیب تارتن ترتیب زمانی است و اخرى ترتیب از حیث وجود، یه وقت تقدم و تأخر زمانی است، یه وقت تقدم و تأخر رتبی است. اینجا عرض به حضور شما نمیتونیم بگیم تقدم و تأخر زمانی رو میخواد برسونه، یعنی با یه فاصله ای بعد از تعلیم اسماء به آدم انسان رو، بعد تعلیم اسماء به آدم اون وقت این رو به ملائکه عرضه کرد با یه فاصله ای، چون دار به اصطلاح ملکوت دار زمان نیست. پس چیه اینجا؟ اینجا در واقع اشاره به تقدم و تأخر رتبی و نحوه تلقی ملائکه این اسماء راست. به این بیان که خداوند متعال تعلیم کرد به اسماء، تعلیم کرد به آدم این حقایق را، اونگاه این رو به ملائکه عرضه کرد. منتها عرضه ملائکه با واسطه آدم بود، به این جهت با ثم ذکر شده و اون وساطتی که آدم در تعلیم اسماء به ملائکه پیدا کرد و نحوه تلقی او که غیر از تلقی آدمه، این در واقع یک ترتیبی از حیث وجودی ایجاد میکنه، یه تقدم و تأخر رتبی ایجاد میکنه. به همین دلیل کلمه ثم ذکر شده. واژه بعدی عرضهم است، ثم عرضهم علی ملائکه. خب عرضهم اینجا معنای ظاهریش این است که به اونها عرضه کرد، اما عرضه کردن حقایق و غیب آسمان ها و زمین به ملائکه معناش چیه؟ معناش این است که یه معرفی اجمالی نسبت به اونها صورت گرفت، در حدی که ظرفیت ملائکه اجازه میداد این نور به اونها تابانده شد. به این حقیقت عرض به حضور شما آشنایی پیدا کردن. حالا این عرض به حضور شما میتونه چنانچه در برخی روایات هم داریم و انشالله خواهیم گفت، در واقع در قالب عرضه انسان کامل به ملائکه باشه. یعنی انسان کامل از اونجا که مظهر همه اسماء حسنای الهی است، این عرضه شد به ملائکه و اینها تا حدی که می توانستند به این وجودی که مظهر اسماء حسنای الهی است عرض به حضور شما اشراف پیدا کردن، یعنی اطلاع پیدا کردن، ولی در حدی که ظرفیت وجودی اونها اجازه میداد. اما ضمیر هم در عرضه هم
و اینجا در واقع شاید من خوب متوجه نشدم، فرمود که آدم واسطه بوده که این اسماء به ملائکه عرضه شد.
تعلیم ملائکه از طریق حقیقت، حالا آدم که میگیم یعنی حقیقت اون انسان کامل منظور ماست، نه شخص آدم، اون جسم آدم. دقت فرمودی؟ اون انسان کامل، اون حقیقت انسان کامل که مظهریت تام نسبت به اسماء حسنای الهی دارد، نه خصوص شخص آدم، تو خود او باز این رو، این حقایق رو از به اصطلاح یه مرتبه قوی تر از خودش دریافت کرده. حالا ما الان در حد توضیح واژه داریم عرض میکنیم، حالا تو تفسیر مطالب زیادی است که انشالله عرض خواهیم کرد. سوالی که اینجا مطرح است این است که چرا ضمیر هم به صورت زمین به اصطلاح مذکر جمع مذکر در این کلمه ذکر شده؟ در آیه قبلی کلها، خب مرجعش همون اسماء بود، علم آدم الاسماء کلها، اینجا خب خود ضمیر هم که در عرضه هم آمده، این مرجعش چیه؟ ثم عرضه هم علی الملائکه، یعنی عرضه چی را؟ عرضه همون اسماء را. خب چطور اونجا ضمیر مؤنث آمد، اینجا ضمیر مذکر آمده؟ بله، بله، طبق قاعده باید اینجا هم عرضه ها باشه دیگه، نیست اینجور مگه؟ علم آدم الاسماء کلها، شما حواست اینجاست آقای قاضبی؟ ثم عرضه هم علل، این دم در باید موبایل ها رو از این آقایون بگیرید یا اصلا ثم، البته من شما قربانی شدید، من در واقع به همه میخواستم تذکر بدم. ثم عرضه هم، همه که نه حالا امروز، یعنی به همه در روزهای دیگه، امروز غیر شما کس دیگه این اشتغال رو نداشت. عرض به حضور شما، ثم عرضه هم، یعنی عرضه اون اسماء را، خب اینجا چطور مؤنث اومده؟ بعد در ادامه داره به اسماء هاولا، اینجا هم باز به اصطلاح مذکر آمده، چطور میشه این وجهش چیه که به اصطلاح در این دو مورد به صورت مذکر آمده؟ هر موضوع شما نظر در این بخش به کلمه اسماء نیست، کلمه اسماء جمع مؤنثه و ضمیر کلها چون به لفظ اسماء میخورد مؤنث آمده، اما اینجا در واقع چون اشاره به مجموعه از موجودات دارای حیات و حقایق دارای شعور اشاره میکنه، ضمیر مذکر آورده و کلمه هاولا، یعنی که انه، شما چطور میگید مثلا اگر انسانها رو، حقیقت انسانها مد نظر باشه، بخواید ضمیر به اون حقیقت انسانها برگردونید مذکر میارید، جمع مذکر به صورت جمع مذکر هم، یعنی همه انسان ها اینجا هم همینطوره، اینجا هم در واقع اشاره به اون به اصطلاح لفظ اسماء نمیخواد بکنه که مؤنث آورده بشه، بلکه داره اشاره میکنه به اون حقیقت اسماء که غیب آسمان ها و زمینه و این در وجود موجودات دارای شعور عرض به حضور شما خلاصه میشه و به همین دلیل ضمیر رو مذکر آورده. و البته ملائکه همه کنه و حقیقت اون اسماء رو نتونستن به اصطلاح دریابند، در یه حدی که ظرفیت وجودی اونها اجازه میداد. و آخرین کلمه‌ای که اینجا حالا در بخش مفردات خوبه بهش اشاره بشه، انباعه. فقال انبعونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین. انباع یعنی اخبار، منتها اخبار گاهی از یک امر مهم، گاهی یک امر غیر مهم. به انبیا نبی گفتند، به رسولان خدا نبی گفتند، چون اونها خبر میدهند از یک امر مهم. غالبا انباء در جایی به کار میرود که یک امر مهمی در میان باشه، گرچه از نظر لغوی مطلق معناش انباء مطلق عرض به حضور شما خبر دادنه، مثل خود اخبار. انباء یعنی اخبار، منتها عمدتا در جایی استعمال می شود که پای یک خبر مهم در کار باشه، و به انبیا هم به همین جهت عرض به حضور شما نبی گفتند. تو موارد عرض به حضور شما استعمالات، حالا چه در عرفیات چه در متون دینی، اگر جستجو بشه این معنا چه بسا قابل استفاده باشه. چون مسئله مهمی بوده، خدا به ملائکه اینجا میفرماید انبعونی به اسماء هاولا. اگه راست میگید به من خبر بدید، گزارش بدید از این اسماء، اسماء اینها. اینم راجع به انباء. دیگه از واژه ها چیزی که محتاج توضیح باشه نیست. حالا تفسیر این آیات رو انشاءالله باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.